اینا بذاری کسی بهت ضرر بزنه، نه به کسی لطمه بزنی نه بگذاری کسی بهت لطمه بزنه. درس های عاشورا موجب قیام های متفاوتی شده. مبلغین مسیحی یکی از موانعی که میبینن حضورشون توی به خصوص کشورهای شیعه و بالاخص ایران رو همین درس های عاشوراست. لذا آرام آرام شروع میکنن به تغییر و تحریف ایجاد کردن توی درس های عاشورا، توی عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، چون این درس های عاشورا تکرارش مهمترین زمانی زمان عزاداری امام حسین علیه السلام. با ایجاد تحریف ها خب اون پیام های عاشورا هم کمتر به گوش مردم خواهد رسید. این پیام ها وقتی کمتر برسه مسیر ورود استعمارگران فراهم خواهد شد، یا حداقل مسیر القاء تفکری که تفکر حالا ما بهش میگیم غربی ایجاد خواهد شد.
جناب امامزاده، اینجا سوالی که مطرح میشه، حضور این افراد و حضور این به حساب مسلمین‌هایی که حالا تغییر چهره دادن، تغییر رنگ دادن در پست‌های سیاسی و کلیدی، اینها رو اگر بیشتر توضیح بفرمایید که عزیزان شنونده ما
ببین اگر
آشنا بشن.
در جلسه گذشته این بحث مطرح شد، اینا وقتی که اومدن
خصوصا نقش امریکایی ها در به قدرت رسوندن بعضی از این افراد و سرپنجه های خودشون،
ببینید به هر حال سیاست آمریکایی ها به یک نحوی پیشرفت که ما ببینیم در زمان مثلا پهلوی دوم، شاه ایران نفر اول مملکت از سفرای حتی کشورهای اروپایی دستور میگیره،
همون قضیه به حساب سفارت باقی انگلیس و
احسن. و به هر صورت این یک واقعا یک فاجعه ملی است که متاسفانه حالا یه موقع یک اتفاقی میفته و توده مردم متوجه میشن این فاجعه است، ولی انقدر مثل جریان مثلا کاخ سبز معاویه، شما ببینید با یه فاصله نزدیک از حکومت صدر اسلام پیامبر صلی الله علیه و آله یک کاخ سبزی ساخته میشه که مردم مسلمان اون موقع هیچ عکس العمل منفی به این کار انجام نشون نمیدن. اتفاقی که افتاد تو دوران پهلوی دوم، یعنی با سیاست هایی که آمریکایی‌ها داشتن و تونستن نفوذ فکری خودشون در مسائل سیاسی ایران ایجاد بکنن و حتی برای همپیمان‌های خودشون اروپایی‌ها تونستن این زمینه رو فراهم بکنن، اون فاجعه اتفاق میفته ولی هیچ کس متوجه نمیشه، هیچ کس اعتراض نمی‌کنه به جز افراد محدودی که موقع نه تریبونی داشتن و نه قلم به دستشون بود.
چون آقای دکتر محقق، سوالی که حالا اینجا مطرح میشه، به هر حال حضرت عالی اشاره کردید چون ایران حالا با اون بوم و بافتی رو که به حساب از نظر جمعیتی و از نظر مذهبی داره و مذهب غالب مذهب شیعه حساب میشه بعد از جریان صفوی، و خب جریان شیعه هم برای خودش یک عنصر فرهنگی به اسم عاشورا و عزاداری در عاشورا داره، تمام این مسیونرهایی که حالا از زمان صفوی شروع به فعالیت کردن داخل در ایران تا دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، خواسته یا ناخواسته درگیر فرهنگ عاشورا و مبارزه با فرهنگ عاشورا بودن. این نمونه های تاریخی که هستش، این رو شما بفرمایید که عزیزان شنونده ما هم با این تحریفات آشنا بشن.
دو تا مسیر وجود داره برای این میسیونرها. اول ایجاد شبهات. چرا برای کسی که از دنیا رفته باید عزاداری کنید؟ اونم با این وسعت. دلیل چیه؟
پس یکی از شبهاتی که تا الان هم
ادامه داره،
ادامه پیدا میکنه، همین شبهه.
اتفاقا تقریبا میشه گفت که شبهاتی که هنوز در عصر امروز وجود داره و کمتر متاسفانه روحانیون ما، کمتر متخصصین ما جواب داده شده ها، کمتر تونستن به عامه مردم برسونن، این ارتباط، این حلقه اینجا یه ذره ناقصه، وجود داره، ریشه در همون مبلغین مسیحی داره. اولا که چرا باید برای همچین شخصی عزاداری بکنید؟ من اخیراً دیدم خیلی هم نگران کننده بود. ببینید تغییر فرهنگ به ابی انت و امی توی چند تا زیارتنامه های دکتر ما این موضوعیت رو داریم، ما این جمله رو داریم که پدر و مادرم فدای تو باد، درسته؟
من
چند تا ما این جمله رو چند بار در دهه 60 شنیدیم که وقتی مادر میگن که فرزند از دنیا رفت، میگه فدای حضرت ابا عبدالله حسین شد، فدای امام حسین باشه، نه تنها این یه دونه پسرم، ما بقیه بچه هم.
حتی خب ما این رو در دوران جنگ هم داشتیم، در
دهه 60
خودمون هم داشتیم که مادری به حساب فرزندانش به شهادت میرسن، خبر شهادت فرزند اول رو میدن، فرزند خبر شهادت دوم، سومین فرزندش، میگه همهشون فدای جوانی علی اکبر حسین.
ببینید از همون موقع این حرف آرام آرام، این تحریف آرام آرام توی فرهنگ عزاداری به وجود اومده، تا همین الان هم که عصر ارتباطاته. اخیراً یه جایی توی فضای مجازی خوندم که حالا با توجه به شرایط کرونا و اینها، میگه برای عزیزانت که از دنیا رفتن نمیذارن مراسم بگیری، اینقدر محرم مهمه که براش مجالس عزا بگیری. تغییر اون فرهنگ به ابی انت و امیه، با ما داریم میگیم عزیزانم فدای حسین ابن علی، عزیزانم پدر و مادرم، فرزندام فدای فرزند حسین ابن علی. بعد این یه دفعه از کجا پیدا میشه؟ وقتی نگاه میکنیم این یک دفعه نیست، سالیان سال از دوره قاجار، حتی عرض میکنم صفویه، آرام آرام. مسیر اول تخریب، ایجاد شبهه، مسیر دوم تحریف در عزاداریه.
خب ببینید بحث تحریفی که، آخه این چطور تحریفی است و چگونه این تحریف اتفاق میفته؟ ببینید به هر حال کسی که حالا فرزندش شفا پیدا کرده، کسی که حالا مثلا، خب ما به کرات شنیدیم از به حساب عزیزان منبری یا حالا از اسناد تاریخی که حالا مثلا تو بحث شفا دادن، حالا مثلا میان خصوصا برای آقا قمر بنی هاشم متوسل میشن به ایشون و حالا اون به حساب التجایی که نسبت به
این گرفتن حوائج سر جای خودشون،
بس بر سر این هستش که ما امام حسین رو نباید مصادره کنیم فقط برای شیعه.
قطعا اینطوره. نکته قابل دقت و توجه اینه، خواه ناخواه وجود، ببینید مراسم های مختلف وقتی برگزار میشه، خواه ناخواه اقلیت های مختلف در کنار این مراسم ها هستند. اهل سنت ما توی کشورها، توی شهرهای مختلف برای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در کنار عزاداران بسیاریشون شرکت میکنن. این ایراد داره؟ شما این تعمیم بدید اهل سنت ما رو به اقلیت‌های دیگر مذهبی. اصل این کار رو حقیر نفرمون، عرض نکردم که اشتباهه، اصل این عزاداری رو عرض نکردم، اما از این فرصت مبلغین مسیحیت، میسیونرها و مسیحیت تبشیری استفاده کردند، حضور اقلیت‌های مذهبی در کنار شیعیان، از این فرصت استفاده کردند برای ایجاد تحریف. بنده عرض می‌کنم عزاداری دلیلش چیه؟ دلیل عزاداری و مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام رسوندن پیام‌های عاشوراست.
سراغ اندیشه.
جناب آقای محقق، با توجه به نفوذ به حساب ماسون‌ها در عرصه به قدرت رسوندن حالا رضا شاه و حتی خود محمد رضای پهلوی، جامعه رو چگونه محک می‌زدند؟ به هر حال باید تغییرات اجتماعی در این جامعه شکل می‌گرفت و این تغییرات رو باید همه‌گیر می‌کردن تا همه افراد جامعه این رو پذیرا باشن. این رو چگونه انجام می‌دادن؟
دقیقاً همینطوره. برای اینکه بتونن اهدافشون رو پیگیری کنن و برسن به این اهداف، یقینا باید جامعه رو به نوعی مدیریت میکردن.
من به عنوان شاهد مثال که حالا کمک کنه به دوستان، مثلا خود رضا شاه آمد مجالس عزاداری رو به حساب قدغن کرد. در این قدغن شدن مجالس عزاداری یک سری خرافات زیرزمینی هم شکل گرفت و مجالسی که بعد از آزاد شدن به حساب روزخانی ها اتفاق افتاد، اون هم یک سری بدعت های خیلی عجیب و غریبی بود که تاریخ رو ما میتونیم. فقط من یه نکته رو در خدمت جناب آقای امامزاده بگم که در خاطرات فردوس بود که نوشته بود موقعی که خود محمد رضا آمد و چرچیل رو و دیگران رو که به حساب در نشسته بودن تصمیم گیری میکردن برای اوضاع ایران، میگفت جالب بود که اصلا پادشاه ایران رو در اون مجلس دعوت نکردن. و اون در حیات سفارت منتظر ایستاده بود تا چرچیل به حساب به او اذن ورود بده و او داخل در مجلس بشه
توی کشور خودمون.
تو کشور خودمون.
اما چجوری اجتماع رو این مسیحیان تبشیری چجوری اجتماع رو با توجه به اهدافشون خدمتتون عرض کنم که آرام میکردن یا به سمت اهداف خودشون پیش میبردن، باید دقت کنیم حضور مستقیم این میسیونرها یا مسیحیان تبشیری در دربار و صاحب پست بودن خود نفراتشون امکان پذیر نیست. یعنی خود این افراد یک ایرانی نیستند، دوم ایرانیای مسیحی شده هم نمیتوانند با توجه به اوضاعی که در کشور وجود داره، تفکرات که در کشور وجود داره و بسیار مقابله میشد، تضادهایی که وجود میمد، امکانش وجود نداره. اما میتونن افرادی که توی این سمت ها گذاشته میشن رو بهشون خوراک فکری بدن، سیر فکری بهشون بدن. اما چطور جامعه رو با این اتفاقات همخوان میکردن؟ مهمترین قسمتی که جامعه خب بالاخره اون زمان باش ارتباط داشتن، یکی از مهمترین قسمتایی که باش ارتباط داشتن میتونستن جامعه رو بهشون خط فکری بدن، جرایت ها، مطبوعات و مجله ها بود. خب از دوره قاجار آرام آرام شروع شده بود، به راحتی دست گرفتن. ما اسم بردیم آقای سهیل آذری رو، سردبیر مجله میشه، مسیحی شده است، پست درباری و دولتی نمیتونه بگیره، اما میاد پست فرهنگی اخذ میکنه، مجوز فرهنگی اخذ.
لژیونر فرهنگی میشه.
بله بله بله، میسیونر مبلغ رسمی کلیسای تبشیری است.
با تابلو دیگه.
بله با تابلو. نمیتونه پست بگیره ولی میاد مبلغ فرهنگی میشه، سردبیر مجله میشه. سالیان سال مطبوعات جرائد رو یکی از مسیرها در اختیار میگیرن، سیر فکری اجتماع رو، سمت فکری اجتماع رو به اون سمتی که دوست دارن پیش میبرن و از طرف دربار هم صاحب نفوذ هستن، حرفهاشون صحبتاشون به دل کسایی که توی دربار گذاشتن میشینه و به اهدافشون میرسن.
جناب آقای امامزاده، افرادی مثل فروغی و مثل آلا سید ضیا و دیگران که به حساب شکل داشتن در سپهر سیاسی ایران و تصمیمات کلیدی رو برای ایران در بعضی از موارد میگرفتن و حتی خود مصدق السلطنه رو اگر بخوایم ببینیم، نفوذ موسیونرها در روی این افراد به چه شکلی بوده؟
به نظر میاد با در حقیقت امتیازاتی که اونا در اختیار امثال فروغی قرار میدادن، تونستن اونقدر در حقیقت رسوخ کنن در مسائل فکری و اندیشه اینا که من جایی ندیدم، گزارش ندیدم که اینا بخوان به یکی از اهدافشون برسن و امثال فروغی ها مانع بشن. و این شاید هم اونا در حقیقت در تقابل های ظاهری انکار میکردن این تبعیت واقعا 100% رو و این انقیاد بدون سوال رو، چون یه موقع یک نفر تابع یک فکر اندیشه میشه ولی استدلال داره برای خودش، ولی واقعا اینا انقدر مجذوب بودن و انقدر دلداده شده بودن که به نظر میاد که تبعیت کورکورانه بوده و دیگه مساله نه کشور نه مساله حتی خودشون رو هم نمیتونستن در اولویت قرار بدن.
یعنی انتفاع شخصی داشتن احسن. یعنی مانند حضور میسیونرهای خدمتتون عرض کنم، حضور توی کشورها، فیزیکی توی کشور، حضور فیزیکی توی کشورهای متفاوت، مثلا این که به عنوان پزشک، به عنوان خدمات درمانی یا انتفاع شخصی به اون شخص میرسوندن و در کنارش کتابی بهش میدادن، نقصی رو برطرف میکردن، شما سطحش رو ببرید بالاتر برای امثال کسایی که صاحب جایگاه هستن. انتفاع شخصی برای مثلا افرادی مثل، اسم بردید، منم دیگه اسم میبرم، آیه فروغی، براشون انتفاع شخصی ایجاد میکنن و اهدافشون رو پیگیری میکنن.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. در چند دقیقه به عنوان کلام پایانی جناب آقای دکتر امامزاده، آیا صحبتی هست برای تکمیل این موضوع و
مفهوم؟ من حقیقتش یک خواهشی که دارم از شنوندهای عزیز، خصوصا جوانها، دانشجوهای عزیز، دانش آموزان محترم، ببینید در فضای مجازی خب خیلی از مباحث مطرح میشه، صحت و سقم این مباحث تا زمانی که انسان مراجعه نکنه به منابع اصلی و در حقیقت منابع معتبر نباید برای ما قابل استناد باشه. من خواهشم اینه که من حتی متاسفانه در دانشگاه ها میبینم، دانشگاه دولتی خیلی خوب، ما دوستان ما دانشجوان محترم کمتر به مطالعه های عمیق میپردازن و اکتفا میکنن به این مباحثی که در فضای مجازی هست. حتما تاریخ ایران رو برن مطالعه کنن. در حقیقت ما با تمدنی که داشتیم و با تاریخی داشتیم و با ریشه تاریخی داشتیم با چه شیوهی تونستن دیگران در حقیقت بعضی از ارزش ها رو کمرنگ بکنن متاسفانه. و ما یک رسالت ملی همه ما داریم، صرفا این نیست کسی که پست مثلا معلم باشه حتما استاد باشه یا مثلا روحانی باشه یا کارشناس دین یا کارشناس سیاسی باشه، حداقلش این انسان برای رفع نیازهای خودش، خانواده خودش، دوستان خودش تاریخ ایران رو مطالعه بکنه و در مطالعه هم از منابع انشالله خوب و متقن استفاده کنم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امامزاده. آقای محقق، آقای شما هم نظری دارید بفرمایید.
هر چقدر آقای دکتر عبداللهی از این مسیر بتونند، میسیونرها و مبلغین مسیحی به خصوص بتونن از این مسیر هر چقدر فاصله بدند عزادار رو، یقینا به هدف خودشون رسیدن. یعنی اگر پیام‌های عاشورا به من نوعی میرسید، من فقط عدالت خواهی رو صرف برای قوه قضاییه نمیدونستم، از خودم هم شروع میکردم. این میشه پیام عاشورا.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که با ما در این بحث و گفتگو شرکت کردن در بحث سراب اندیشه، بررسی ورود موسیونرها به تهران و انتخاب تهران به عنوان شهر کلیدی.
سراب اندیشه.
میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می‌بینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می‌دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
آنچه خواهید شنید.
سراب اندیشه.
در برنامه بعد به موضوع عملکرد میسیونرهای مذهبی در دوره رضاشاه، طراحی کلیسای تبشیری به وسیله مبلغان آمریکایی و انگلیسی، تشکیل کمیته مشترک ادبیات مسیحی بر انتشار کتب مذهبی و مجلات تبلیغی مسیحی و عضویت ایران در شورای کلیسای انجیلی خواهیم پرداخت. آنچه خواهید شنید.
فعالیت‌های افراطی رضا شاه هم با مذهب رو به شدت میسیونرها و مبلغین تبشیری در ابتدا تمجید میکردن، حمایت میکردن و اندازه خودشون مباحث کشف حجاب رو، مخالفت با عزاداری رو، مخالفت با مجالس مذهبی رو، جلسات مذهبی رو، کلاس ها و آموزه های مذهبی رو، مخالفتش رو بسیار حمایت میکرد. ولی از نظر و عقیده خودشون بعد از انقلاب جابجایی حالا مرکز رو دارن، ولی به اون صورت نیست. یعنی جریانی که مسجد زراری هنوز نیست، تو مکانهای آموزشی وارد شدن. خب مراکز آموزشی متفاوت در سطوح متفاوت ایجاد کردن میسیونرهای تبشیری. حالا دانش آموخته این مراکز، اگر از این مراکز وقتی درسش تموم میشه فارغ التحصیل میشه و بعدها مناسب حتی سیاسی بهشون بدن، توی عرصه‌های فرهنگی ازشون استفاده بکنن، توی عرصه‌های بعضی از مواقع حتی اقتصادی ازشون بتونن و خدماتی بتونن ازشون استفاده بکنن، باید یه فکری میکردن. چه فکری بهتر از این که تأسیس کلیسای مرکزی، این کلیسای تبشیری، برای اینکه این فارغ التحصیلان جذب بشن تو این کلیسا، رشد کردن، صاحب تحصیلاتن، حالا نفوذ میسیونرهای تبشیری در دربار و دولت آرام آرام میان جایگاه سیاسی میگیرن و جایگاه حالا بعض موقع نظامی میگیرن.
فروغی و زاهدی و نقششون در همین کلیسا و شکلگیری خود کلیسا و حالا اون ارتباطاتی که با بدنه جامعه و اقشار جامعه داشت.
آنچه شنیدید برنامه سراب اندیشه بود که از رادیو گفتگو تقدیم شد و اینک برنامه کوتاه فصل‌های عاشقی از رادیو گفتگو. فصل پیامبر دوباره. اولین نفر طارق ابن کثیر با وعده حکومت موصل به میدان آمد و بی سر برگشت. برادرش آمد انتقام بگیرد، نصفش برگشت. پسرش آمد، اصلش برگشت. هر کس آمد برنگشت. علی اکبر آنقدر دشمن بر زمین زد که دیگر کسی برای جنگ تن به تن جرأت میدان آمدن نداشت.
علی از آن گوی حرم توان بازوی حسین، صلابت مرتضوی تمام نیروی حسین. یا علی تو علی اکبر.
علی ابن طاووس از علمای بزرگ شیعه میگوید که سلم و لم یبق معه سوا اهل بیته، یعنی وقتی که همه اصحاب امام حسین به شهادت رسیدن و غیر از خانواده او کسی با او باقی نموند، خرج علی ابن الحسین علیه السلام، علی اکبر از خیمگاه خارج شد. و کان من اصبح الناس خلقاً، یعنی علی اکبر یکی از زیباترین جوانها بود. فاستعذن اباه فی القتال، آمد پیش پدر گفت پدر اجازه بده حالا من بروم بجنگم و جانم رو قربانت کنم. فأذن الله، یعنی هیچ مقاومتی نکرد، به او اجازه داد. این دیگه اصحاب و برادرزاده و خواهرزاده نیست که امام به او بگوید نرو بیز، این پاره تن خود اوز، پاره جگر خود اوز، حالا که میخواهد برود باید امام حسین اجازه بدهد. این انفاق امام حسین است، این اسماعیل حسین است که میرود به میدان. فأذن له، اجازه داد که برود. اما همین که علی اکبر راه افتاد به طرف میدان، ثم نظر الیه نظر یائس من، یک نگاهی از روی نومیدی به قدر و قامت علی اکبر انداخت و ارخا علیه السلام عینه و بکا ثم قال اللهم اشهد، گفت خدایا خودت شاهد باش، فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، یعنی جوانی را فرستادم به جنگ و به کام مرگ که از همه مردم شبیه تر بود به پیغمبر، هم در چهره، هم در حرف زدن، هم در اخلاق. حرف زدنش هم به حرف زدن پیغمبر از همه جدیدتر است. شما ببینید امام حسین به یک چنین جوانی چقدر علاقه مند است، عشق می‌ورزه به این جوان. یکی از افراد دشمن او رو به سهم با یک تیری هدف گرفت اون حضرت را، فسرعه، او را از روی اسب روی زمین انداخت با اون تیر. فنادا یا ابتا علیک السلام، صدای جوان بلند شد، پدر خدا حافظ، هازا جدی یقرؤک السلام، این جدم پیغمبر است، به تو سلام میرساند. و یقول عجل القدوم علینا، میگوید زود بیا فرزندم حسین، بر ما وارد شو.
تو همان خون خدایی، به ابی انت و امی، همه جا با شهدایی، همه جا به ابی انت و امی، به ابی انت و امی.
مصیبت جانگداز و جانسوز فرهنگ آفرین عاشورا، داغی بر سینه فراخ تاریخ و بشر نهاده که سوز و گدازش جگر بشر را پرخون می کند و سینهش را چنان می فشارد که تو گویی کم مانده است روح از کالبد انسانیت به در آید.
لا 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 یکم دیگه دمون بیا.
کربلا الهام بخش جبهه جهانی مقاومت و غزه قهرمان، صحنه روشن آموخته‌های نهضت حسینی، تسلای دل مادران بسوگ نشسته فلسطینی در هماکش شیرخوارگان حسینی و سوگ ناله های کودکان غزه. اولین جمعه ماه محرم مصادف با 22 تیر 1403 ساعت 8 صبح، همزمان در 8500 نقطه در سراسر ایران و 45 کشور جهان. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ابی ها شد رو غیه در شب آخر، زهراییش تکمیل شد آخر شب آخر، از وضع نامطلوب سر بر صورت خود زد. دختر چه الهامی گرفت از سر شب آخر، می گفت بابا این چه رگهاییست که داری، خیلی شکایت داشت از خنجر شب آخر.